أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. مرحوم آخوند فرمودن وقتی که شما ملاحظه میکنید مأمور و بهرو میبینید که بعضی از اشیا و امور داخل در ماهیت اونهاست و بعضی از امور خارج از ماهیت است، اما ایجاد خصوصیتی میکند در مأمور و به که بدون اون خصوصیت اون مأمور و به اصلا نقش خودش رو ایفا نمی کنه و مقبول نمی افته. ولذا این قسم از امور که داخل ماهیت نیست اما خصوصیتی را در مأمور و به ایجاد میکنه که بدون اون خصوصیت مأمور و به قبول درگاه خدا نمیشه، این امور و اشیا جنبه مقدمه دارد برای مأمور و به. مقدمه ماهیت نیست اما مقدمه برای اتیان مأمور و به. قسم سوم رو فرمودن که این هست که نه مقوم ماهیت هست، یعنی نه از ماهیت مأمور و به و نه خصوصیت ایجاد میکنه و مقدمه اتیان مأمور و به، بلکه تشخصی را برای مأمور و به ایجاد میکنه، شخصیت جدید میده به مأمور و به. نماز در مسجد الحرام و مسجد النبی و مسجد قبا یه تشخصی داد به ماهیت صلاة این نماز خوندن. قسم چهارم را هم ایشون فرمودن که این هست که یک امری یا شیعی یندب الی ای یدعا الی، شارع دعوت کنه که شیعی را برای مأمور و به بیاری، اما این نه مقدمه و نه مقومه و نه تشخصی میدهد، بلکه مأمور و به ظرف این شیء است. مثل وقتی که بحث میکنن میگن رد سلام و جواب سلام در نماز چگونه انجام بشه، این نه تشخصی برای نماز ایجاد کرد نه از مقدمات صحت نماز هست و نه تشخص و نه ماهیتش هست. خب این چهار قسمی رو که مرحوم آخوند بیان کردن در خاتمه این بحث یه نکته ای رو مطرح میکنن، میگن آیا این چهار قسمی که گفتیم کدام در تسمیه این مأمور و به مؤثرند و دخیلند؟ از این چهار قسم که شما ملاحظه کردید هم قسم اول شامل جزء و شرط میشد، هم قسم دوم، هم قسم سوم، هم قسم چهارم، همه شامل شرط و جزء میشد. یعنی امکان داشت که شما در اونجا که میگید جزء ماهیت اون شیء شرط برای مأمور و به باشه، امکان داشت که جزء باشه. در اونجایی که خصوصیت ایجاد میکرد و مقدمه بود امکان داشت شرط باشه مثل طهارت، امکان داشت که جزء باشه. در تشخص هم همینطور. خب حالا ایشون میگه این چهار قسمی که ما برای شما گفتیم داخل ماهیت باشد، خارج ماهیت اما مقدمه باشد، موجب تشخص باشد و ما یندب و علل باشه به عنوان اینکه مأمور و به ظرف باشد، آیا کدام در تسمیه اون مأمور و به مؤثره؟ میفرماد یک قسمش لا محاله مؤثره. کجا؟ اونجایی که اون شیء دخیل جزء باشد و داخل ماهیت باشه، این دیگه مفروغ عنه، اصلا نرخ شاعباسیه،
در واقع میشه رکن،
ها اصلا میشه رکن و در تسمیه دخیل واقعا. یعنی شما نمازی که رکنشو نداشته باشه اصلا نماز نیست. که نفرماییم که در غریق رکن ندارد، اون اصلا ماخرجه به دلیله، اون حسابش دوراست. انما الکلام در این که اونجا که شیء دخیل داخل در ماهیت بود و جزء بود، فرمودید دخیل در تسمیه مأمور به. آیا اگه شرط هم باشه دخیل هست یا نه؟ فقط در همین، نه در بقیه. یعنی اون سه قسم دیگه رو مفروغ عنه که دخیل در وجه تسمیه نیست. میفرمان در این صورت، بله بعضی گفتن که این چون شرطه دخالت در تسمیه نداره، اما من قبول ندارم این حرف رو. ایشون میفرماد من معتقدم که هم شرطش هم جزءش داخل در ماهیت است، چون داخل در ماهیت در تسمیه مؤثره، ولو شرط باشه. حالا شما یه آدمی اصلا بی‌موالات باشه نسبت به شرایطی که برای نماز گفتن و جزء ماهی، میگید نماز نخونیم، این نماز نبود اصلا، این دلواراست شد. بنابراین از چهار قسمی که مرحوم آخون فرمودن، فقط قسم اول که شیء دخیل داخل در ماهیت بود، چه جزءاً چه شرطاً، ایشون میفرمان در تسمیه مأمور به هم دخیل هست، این شیء دخیل. نه، چون داخل در ماهیت نیستند. آخه ماهیت وقتی میگید که اقم الصلاه، خب این صلاه ماهیتی داره، شما در این سقف گفتید اصلا این شیء داخل در ماهیت نیست. خب چطور شیعی که دخیل در ماهیت نیست شما میگید در تسمیه مؤثره؟ نیم در تس... مثلا وضو که داخل در ماهیت نبود، صلات از هر چی بپرسید میگه این شکل کاریست که ایستاد انجام داد. خب وضو خارج از اینه، چطور میتونه در تسمیه مؤثر باشه؟ اما رکن نماز، قیام، رکوع، سجود، نه اینها اینجور نیست، اینها در نامگذاری صلات اینا مؤثر است. یه عبارتی رو دیروز این دو برادر عزیز ما اشاره داشتن، همینطوره، این فیکون الاخلال به ما له دخل به احد نحوان، فقط قسم اول دیگر میگه. درسته که قسم دوم هم یک همچین حالتی داره که اگه اون شیء دخیل نباشه موجب فساد میشه، ولی مرحوم آخون اونجا رو فعلا نمیخواد بگه، میخواد در مقابل تشخص قسم اول رو فقط مطرح بکنه. ولی من و شما از خارج میدانیم که هم قسم اول که داخل در ماهیت بود، هم قسم دوم که خصوصیت ایجاد میکرد، اگر اون شیء دخیل نباشد فاسد میشه مأمور به. اینا ما میدونیم، ایشون هم گفته، ولی فعلا مرحوم آخون در صدد مقام و در صدد بیان این قسم دومه میخواد اون قسمی که در مقابل تشخص هست رو بگه و این به یکیش اکتفا کرده، هر دو رو نگفته. لذا فیکون الاخلال و به ماله و دخلون به احد نهون فی حقیقت المأمور به و ماهیتهی موجب و لفسادهی لا محاله به خلاف ماله و دخل فی تشخصهی و تحققه. قسم اول رو درست در مقابل قسم سوم قرار داده، میگه قسم اول چه شرط باشد به احد نحوه، چه شرط باشد چه جزء باشد، این اگر اخلال پیدا کرد موجب فساد مأمور بهه. عکس این قسم سوم که موجب تشخص بود، مثل نماز در مسجد النبی و مسجد الحرام. و این شما در حاشیه بنویسید این اثبات شیء نفی ما ادا نمی کنه. ایشون خواسته در مقابل قسم سوم یه قسمی رو تذکر بده، این معناش این نیست که شما در قسم دوم اگه اخلال وارد شد موجب فساد نشه، نه، قسم دوم موجب فساد می شود، شما وضو نداشته باشید موجب فساد. زن مستحاضه روزه رو بگیره اما بعد غسل استحاضه شو انجام نده، این باطل میشه روزش. منتها مرحوم آخون در عبارت در صدد بیان قسم دوم نیست، اما شما در خارج این رو بدانید. البته دو تا جایزه این آقایون دارن به خاطر بله اینکه حواسشون خیلی جمع. خب مرحوم آخون فرمودن که گاهی بعضی اشیا مما یندب و الیه ایدعا الیه، یعنی شارع گفته این شیء رو بیارید اما مأمور به فقط ظرفه، که این میشه قسم چهارم. فلا یکون الاخلال بهی و هازا خود ازا عرفت، تا اینجا خوندیم؟ بله؟ فرمود است تا کجا خوندیم؟
تا همین ارزم به حضور شما که بل لهو دخلون
سمه من میخونم براتون تو اول. سمه انهو ربما یکون شیء مما یندب الیه فیه بلا دخل لهو اصلا لا شطرن ولا شرطن، سپس بدانید چه بسا یک شیئی به شکلی هست که مما یندب و الیه، یعنی مما یدعا الیه، شارع گفته بیاور این را فیه در مأمور به، بدون این که دخالتی برای اون شیء در مأمور به باشه، لا شطرن ولا شرطن، دخالت ندارد چه جزء باشد چه شرط باشد، یعنی نه جز اشتخالت دارد نه شرط اشتخالت دارد، فی حقیقتهی نه در حقیقت و ماهیت مأمور به اشتخالت دارد ولا فی خصوصیتهی نه در خصوصیتش که قسم دوم بود که موجب بطلان بخواه بشه ولا تشخصهی و نه در تشخص مأمور به اشتخالت داره، بلکه این قسم چهارمه. بل لهو بلکه برای مأمور به دخلون ظرفن، برای مأمور به دخالت است از این جهت که ظرف است فی مطلوبیتهی در مطلوبیتش. مثالش مثل مزمزه تو وضو، میگه اگه استنشاق کردی یا مزمزه کردی این استحباب داره. خب شما اگه استنشاق کردی فضیلتی به وجود دادی؟ نه. اگر استنشاق نکردی وجود باطل میشه؟ نه.
فضیلت
نه. برای اون کارت یه ثواب دادن، وجود وجود، فقط دخالتی که این وسط هست اینه که این مأمور به ظرف این استنشاق شده، این وجود ظرف مثلا شما تو نماز، نماز جواب دادی یا ندادی؟ نماز مشکل پیدا میکنه؟ هیچ کس نگفته بود. بله شما جواب ندی، امکان داره مرتکب گناه شده باشی، ولی این گناه ربطی به نمازت نداره، فقط مأمور به ظرفه. رضا میفرماد که بل لهو، یعنی بل که برای مأمور به هست دخلون ظرفن، دخالت دارد از نظر ظرف. کسی میدونه این ظرفن از نظر ترکیبی چرا منصوب شده؟ خب تمیز، تمیز میدونید چند قسمه؟ کسی میدونه تمیز چند قسم داریم؟ باری کرد اینجا خودونشه؟
ذات.
باری کرد آقا یاد داشت، اسم آقا، اسم آقا، اسم آقا چی یاد داشت کنم؟ یاد داشت کنم بلنده بی یاد داشت کنم شما بدونی یک کاغذ بر اسم خودت، اسم آقا، اسم ایش. اینجا نه تو کتاب، نه تو یک کاغذ
کاغذ
میانجا میانجا سیاه بیان اسم خودت، اسم آقا، اسم تو چی؟ یه دفعه دیم جایزه برده و من قول دارم اسم ایشون ایشون رو بنویسید دو. بله دلوش، دلوش بنویسید دو.
اسم چه؟ مهدی زهیری.
بله اسم آقا رو
مهدی زهیری.
اسم آقا رو بنویسید
سه.
اسم آقا ننوشتی که به توان دو؟ خب ایشون هم نیست. خیلی خوب. بله ظرف رفع ابهام از ذات کرده. بل لهو دخلون، بلکه برای مأمور به دخالت هست. بفرمان که دخالت هست ابهام داره. از چه جهت؟ از جهت این که این مأمور به ظرفه. رفع ابهام از نسبت هم نکنه، رفع ابهام از بود. یعنی این مأمور به چیه بالاخره؟ ذاتن بگه چیه؟ میگه ذاتن ظرف شده است. خب فی مطلوبیت شی، یعنی در مطلوبیت این استنشاق این وضو ظرف شد. به حیث لا یکون مطلوبن الا اذا وقع فی اثنائه، به طوری این دخالت داره که لا یکون اون شی، یعنی اون استنشاق مطلوب نیست الا اذا وقع فی اثناء این مأمور به. این ضمیر رو من خوب برمی‌گردونم که اوقع و فی نفوس بشه. فیکون مطلوبا نفسیا فی واجب او مستحب. پس این شیعه یعنی این استنشاقه مطلوب شده است نفسیا، نفسن هم مطلوب شده، یعنی مقدم به مقدمی نداره. حواستون باشه استنشاق من حیث هو و هو مطلوب شده، نه به عنوان اینکه مقدمه یه برای وضو باشه، باریک به خاطر اینکه شما قسم دو بوده میدون اون بود که مقدمه بود، مثل طهارت برای صلات مقدمه بود، نفسی واجبش واجبه مقدمه بود نه واجب، یعنی واجبه غیری بود.
با توجه به این که تو عبارت داریم به قرطی اصنایی قنوط ها بگیریم بهتر نیست؟ قنوط در وسط مأمورون به واقع میشه و نفسی
هم چه ثواب نمازه دونه زیاد کرد؟ نه شما یه باید اصلا هیچ دخالتی نداشته باشه، لافی تشخص داد به نمازتون نمازه یازده جزئی ثوابش کلی فهم کنه با ده جزئی. نه اونو اصلا عمدن مثال براتون زدم مثل استنشاق در وضو، برای اینکه اصلا ها هیچ دخالتی تو وضو قنوط که اصلا بحث جدیه تو اصول که میدونید که میگه که آیا قنوط واجبه یا واجب نیست، مستحبه. مستحب، مستحب یعنی چه؟ یعنی محبوبیت داره.
مأمورم به ظرف برای قنوط نیست؟
نه اگه ظرف هست تشخص هم میده بهش. اینجا بنا شد که لا تشخصهی، گفت لا فی تشخصه، یعنی تشخص نباید بده، مثل استنشاق که هیچ تشخصی به وضوع شما نمیده. اینجا ببینید گفت که لا شطرن ولا شرطن فی فی حقیقتهی، در حقیقت هیچ دخالت نداره، ولا فی خصوصیتهی هیچ خصوص، یعنی جنبه مقدمی هم نداره، و تشخصهی یعنی ولا فی تشخصهی.
ما تو منظورم که وضوع نیست که نمازه،
دست شما در نکنه توضع مأمور رو بنی، واجب غیری مگه نیست؟ واجب غیری وضوع، واجب غیری به پا دوازه درده خیلی خواه. فیکون مطلوب نفسی ها، پس این شی مطلوب نفسی، اصلا خود استنشاق نفسی. حالا فی واجبن، یه وقت تو وضوی واجب میادی، یه وقت او مستحبن، تو وضوی مستحب. کما اذا کان مطلوبن کذالک قبل احد ما او بعد ما، کما این که اگر مطلوب بود قبل از وضو یا بعد از وضو، چی تو هیچ تشخصی به وضو نمیداد؟ الان هم همینجور. مثلا من یه مثال دیگه براتون بزنم، مثلا رد سلام، رد سلام چی تو خودش موضوعیت داره؟ پاسخ سلام چه قبل از سلام چه بعد از سلام. حالا این رد سلام رو اومدم تو نماز بحث کردم که آیا تو نماز باید چه کرد؟ خب این فقط نماز ظرف شده، و الا رد سلام و پاسخ سلام مزیت و تشخصی در ماهیت و در کیفیت نماز ایجاد نمی کنه. کما اذا کان این شی مطلوب کذالک، یعنی مطلوب نفسی قبل احد ما، اصلا قبل از این نماز واجب و قبل از نماز مستحب، شما چی تو واجب بود جواب سلام بدی؟ الان همینطور. او بعده یا بعد از نماز واجب و مستحب، همینطور، هیچ فرقی نمی کنه. فلا یکون الاخلال بهی موجبن للاخلال بهی ماهیتن ولا تشخصن، پس نمی باشد اخلال به این شیء موجب اخلال به مأمور به، نه اخلال در ماهیتش و نه اخلال در تشخصش و خصوصیته، یعنی ولا فی خصوصیته، و در خصوصیتش هم هیچ تشخص ایجاد نمی کنه، اخلال هم ایجاد نمی کنه. اذا عرفت هازا کله، وقتی شناختید اینا را همه شد، اینا همه تنقید شد چهار قید بفرم.
ارزم به حضور شما که اگر این مأموران برم و نماز بگیریم،
خب
و قنوتم منظور همیشه
تشخص میده به مأمور به قنوت،
تشخص که گفتیم همون در خون، در خونه خوندن و در مسجد خوندن،
اون تشخص نبود،
اینها تشخص
ثواب نماز بیشتر نکن. آیا نماز با قنوت ثوابش بیشتر نیست؟ بیشتره
در ظرف مأمور هم
ظرف ببینید، فرق این با اون اینه که اینجا تشخص داد به نماز، اونجا رد سلام هیچ تشخصی به نماز نمید. اونجا اصلا دارید که نماز اصلا مستحب مؤکده، قنوت مستحب مؤکده، قنوت اینجوره و این انحصار به تشیعان داره، بدون اهل سنت اعتقاد ندارد.
این میشه گفت نماز با قنوت، اما نماز باش نشان
نه نماز با مثلا رد سلام، بله نه، اون تشخص نمیده، این تشخص میده. ببین فارق بین این دو تا مثال همینه که اینجا تشخص میده اونجا تشخص نمیده.
واقعا مثال از سوالی با ما فرق میکنه، شما مثال رو وضو گرفتی ما نماز گرفتی،
نه نمازم گرفتی رد سلام مثال دیگه براش، قنوت رو نگی، رد سلام رو بگی. رد سلام یعنی پاسخ سلام، اینم عین همون استنشاق در وضوعه، عین همونه. پاسخ به سلام هیچ جا تو روایات نداری نماز ثوابش بیشتر میکنه، اما قنوت رو دادیم ثواب نمازا بیشتر
کنه. نماز که واجبه، پاسخ سلام واجبه.
پاسخ سلام نفسن واجبه، نه به خاطر این که تو نمازه، اما قنوت به خاطر این که تو نمازه مستحبه. عزیزم نمیدونه ایشون طرفش اصفهانی به بهانه میگرده بپرونه.
نه
قنوت بشه نه
نه
مثلا
در
فعل وضو مثلا
خاصیت نداره،
مثلا فقط وضوه که مثلا رد سلام بیرون
هم داره دیگه، سیرون هم
واجبه. نه قنوت رو نداره، قنوت در نماز استحباب داره. تشخصش تشخص جدی به نماز میده، این همین فرضش رو همین میده. اذا عرفت هازا کله، کله چیه ترکیبش ما مفتوح کنیم؟ بدله
یا
احسن دیگه برنگه، هر دوش هر دو جایز. بنیست آقا، بنیست آج ترکیب حسین ترکیب بنیست بله خیلی خوب. فلا شبهه فی عدم دخل من، تصمیم گرفت ایشون تو دلش جواب نده دیگه. بله اذا عرفت هذا کله، وقتی شناختید اینها را، فلا شبهه فی عدم دخل ما نده و الیه فی العبادات نفسیان که تسمیت و احسانو. عرض کردیم از این چهار قسم هیچ کدام در تسمیه دخیل نیستن مگر اون قسم اول که داخل ماهیت بود و جزء بود. وقتی اینا را شناختی این چهار قسم ها، پس شبهه اینی در این که دخالت ندارد اون شیعه ما نده به علی، ای ما دعیه علی، اون شیعی که خواسته شد از طرف شارع در عبادات نفسیاً هم خواسته شد، یعنی واجب نفسی بود، مستحب نفسی بود. خب هیچ دخالتی نداره در تسمیه به اسامی این عبادات، یعنی در تسمیه به نامگذاری اینا هیچ دخالتی ندارن. و کذا فی ما لهو دخل فی تشخصه مطلقا، همچنین در اون چه که یعنی اشیایی که برای اونا دخالت در تشخص اون عبادات هست، مطلقا چه جز باشن چه شرط باشن. انما الکلام قسم اول که داخل ماهیت بود، اون چی؟ میگه اون اگه جز باشه دخالت داره، اگه شرط نباشه اختلافیه، ولی من معتقدم قسم اول چه جز باشه چه شرط باشه هر دو دخالت دارن. درستم حرف درست میزنه ایشون، چون داخله در ماهیت هم. و اما ماله و دخل و شرطن فی اصل ماهیت ها، اما اون چه که برای او دخالت است به عنوان شرط در اصل ماهیت این عبادات، یمکنو فیمکنو ذهاب ایزن الی عدم دخلهی فی تسمیه، امکان دارد اعتقاد پیدا بکنی نیز مثل بقیه اقسام چهارگانه، امکان دارد اعتقاد پیدا کنی که دخالت نداره در تسمیه، در تسمیه به اون عبادات، مع ذهاب الی دخل ما له دخل جزءاً فیها، با این که در این قسم اگه جز بود میگم دخالت داره در تسمیه، با این که اعتقاد داریم که دخالت داره اون شیعی که برای اون دخالت هست به عنوان جز فیها، یعنی در این عبادات. خب
ببینید چطور میشه تصور کنید این جزء دیگه شو شرط نیست؟
نه
در ماهیته.
خب همین دیگه، الان شون دیگه میگه، میگه من قبول ندارم اگه شرط
نیست، اصلا قابل تصور نیست.
قابل تصور نیست چی؟
مثلا مثالش رو بفرمایید.
نه آخه نه اینکه صحیحه ایشون، چون صحیحه قابل تصوره. همین دیگه میگه دا میگه این ماهیت صحیح بدون این شرط آیا ممکن هست یا نه؟
این که داخل در ماهیت
داخل در ماهیت
و این شما میتونه شرط
فرض داخل در نه داخل اونو که مثالش چیز دیگری داره. ببینید اگر داخل در ماهیت بود، شما در خود ماهیت نماز هم شرط داری هم جز.
درسته، مثلا ویزو
واریشن. درست شد؟ خب حالا اگر شما یک نمازی بدون شرطش بود مگه نمیگی ازن تفش شرط انتفل مشروط؟ یعنی هم انتفل مشروط یعنی دیگه نامش هم نماز نمیذارم. ازن تفش شرطی که شرط ماهیت باشه، ازن تفش شرط انتفل مشروط. میگه که فیکون الاخلال بالجزء مخلن بها، پس اخلال به جز در همون قسم اول که داخل ماهیت بود مخل است به اون عبادت، دون الاخلال به شرط. اخلال به شرط مخل ماهیت نیست. همین نقطه ایچون شما دارید بگید، میگید بالاخره شرطه، ماهیت تشکیل از اجزا شده، شرط جنبه ماهیت امکان داره داخل ماهیت باشه ولی خود ماهیت نیست. ایشون میگه که لکن نکن عرفت که من صحیحی و افراد صحیحی شرطی هم که داخل ماهیت باشد، اینم میدونیم دخالت در تسمیه دارد و نبودش مخل به تسمیه هست. لکن که عرفت ان صحیح اعتبارهما فیها، لکن شما شناختید که صحیح و قول صحیح، نه صحیح یا صحیح، نه قول صحیح اعتبار این شرط و جز است فیها در تسمیه در عبادات، به خاطر اینکه از قسم اولا و داخل در ماهیتا، چون از انتفال شرط انتفال مشروط. خیلی این تمام
در واقع و هم اما ماله و دخلان شرطن فیت به ماهیت ها، این همین اشاره به تفصیل آقای وحید بهبهانی داره.
به هوا تره بله ببن هوا تره سر
در واقع این تست آخری که خوندی اشاره به همین تفصیل آقای بهبهانی داره.
بله دیگه، اما اختلافی بین ایشون ها
یه نزاع بین صحیح و عمی جاییه که جز باشه در ماهیت ها.
نه ایشون
جز اگه باشه اختلاف میشه.
نه لکن نکرد که چه شرط باشه چه جز باشه، اگر داخل ماهیت بود در تسمیه دخالت داره. چه شرط باشه چه جز باشه، اگر قسم اول بود و داخل ماهیت بود، اینجا دخالت در تسمیه. حقیقتا همینجوره، اگر بنابرای شد که اموری داخل در ماهیت عبادتی باشه، این در تسمیه اون عبادت دخالت داره. یعنی اگر اونا نبود واقعا میتونی بگی این صلات نیست، چون داخل در ماهیتشون بود. به خلاف جایی که مثلا شما قبله یا مثلا غسل استحاضه برای صوم اون مستحاضه، واقعا داخل ماهیتش نیست. چطور شما میخوای بگی این نماز نخون؟ چطور میخوای بگی نماز نخون؟ و وقت صحیحی ها همین بود حرفشون، میگفتن که ما اگر اخلال وارد شد واقعا و شد این نماز ناقص از نظر ماهیت، اطلاق صلات دیگه نمیتونیم بشو کنیم. پس معلوم میشه که اطلاق صلات نمیتونیم بکنیم، پس این جزء و شرط دخالت در تسمیه صلات داشت، که حالا که نیست نمیتونیم بگیم صلات. اعمیه میگم حالا که نیست بگو بازم صلات. صحیحیه میگه که شرط و جزئی که داخل ماهیته اگر نبود دیگه اطلاق صلات بهش نکن. بسیار. الهادی عشر یا الهادی عشر الحق و وقوع الاشتراک لنقل و تبادر و عدم صحت سلب به نسبت الى معنیین او اکثر للفظ واحد. هر دو جایزه دیگه. نه خود عشر رو دو نوع اطلاق بهش میکنن، هم عشر میگن هم مخصوصا وقتی ترکیب میشه، وقتی ترکیب میشه با هادی و اصلا و اینها، هر دو رو اطلاق بشون. خب حالا بحث مرمون آخون در این هست که اومدن بیرون از بحث حقیقت شرعیه و صحیحی و اعمی و اینا کامل ذهنتون رو خالی کنیم، خلاص. بحثشون اینه که آیا ما اشتراک لفظی داریم یا نداریم. خیلی هم فرق قضیه هست اگر شما اشتراک لفظی داشته باشید یا نداشته باشید. جاهایی که شک میکنید که آیا این معنای دوم هست یا نه، اگه قائل به اشتراک لفظی نشید باید برید دنبال قرینه بگردید. قرینه نبود همون معنایی که ظهور داره و بروز داره همونو باید بگیرید. یعنی در مقام افتا و استنباط و استحاق خیلی مؤثر این قضیه. ایشون میفرمان که حق اینه که داریم اشتراک لفظی داریم. عین مثلا 70 معنا، چشم، چشمه، طلا، قرع هم زنه هم پاکی هم حائض، هم طاهر هم حائض، اینا اشتراک لفظی. هم نقل دلیل بر این مطلبه، یعنی نقل لغت، نقل یعنی نقل لغت عن الواضح، این هم این هم تبادل. شما وقتی میگم که جعنی به عینه نمیدونی منظورش کدام یک از معانی، همه معانی انسباق به ذهن دارن. وقتی میگه قرع بلا فاصله میره تو ذهنتون که زن طاهر یا زن حائض، اینا تبادل به ذهن دارن. و عدم صحت سر به نسبت به معنی هست نمیتونی سرد کنی، یعنی شما نمیتونی در جایی که مثلا بگی که این قرع نیست، حاضری لیسه به قرعن، ولی که اگر این قرع به زن حائض اطلاق نمیشد شما صحت سلب داشت، باید میتونستی بگی که لیسه به قرآن. پس شما طلا را نمیتونی بگی که هازا لیسه به عینه، چشمه را نمیتونی بگی هازا لیسه به عینه، صحت سلب ندارد. اگر معنای واقعی نبود صحت سلب داشت. خیلی آسانه اینجا رو باید سریع گذشت. الهادی عشر الحق وقوع الاشتراک للنقل و تبادل و عدم صحت سلب به نسبت الى معنیین او اکثر. یا دهمین مطلبی که در این مقدمه علم اصول من به شما قول دادم میگم تو بحث الفاظ، از بحث الفاظ حق اینه که واقع شده از اشتراک لفظی و ما هم قبول داریم و در اصول هم برای ما مهمه. چطور حق وقوع اشتراکه؟ یکی نقل لغت عن الواضعین که تو لغت میدونه اینو قر چند تا معنا داره، یکی تبادل به زنتان میگه قر هم طاهر هم حائض میاد، یکی عدم صحت سر نسبت به این دو معنا یا اون 70 معنای این دو معنا در قر اکثر من معنیان در عین للفظ واحد. میبینی که لفظ واحد بیش از دو معنا درش اطلاق شده توادرم داره. و این احالهو بعضون وگرچه محال دونستند وقوع اشتراک را بعضی لإخلالهی به تفهم المقصود من الوضع به خفاء القرائن، بعضی ها گفتن اشتراک نیست به خاطر اینکه اخلال وارد می کند اشتراک به فهم مخاطبین، اون تفهمی که قصد شده در وضع، یعنی واضح اومد گفت این لفظ رو برای این معنا قرار میدم برای اینکه شمای مخاطب اشتباه نکنید، حالا اگه گفتی اشتراک این مخاطب اشتباه میکنه، نمیدونه قرعی که تو گفته منظور طاهره یا حائض، نمیدونه ذهنی به عینن آیا طلا میخوای یا میخوای ببریش کنار چشمه. پس این اخلال به تفهمه. حالا چرا اخلال به تفهمه؟ لخفاء القرائن. این آقایی که محال دونسته میگه چون قرائن از چشم مخاطب مخفی میشه، او وقت معنای این
لفظ رو نمیفهمد، بنابراین اومده محال کرده. ولی من آخون میگم نخه، الحق وقوع الاشتراک. چرا؟ لمنعه. این لمنعه دلیل بر اون وقوع الاشتراکه، یعنی دلیل مرحوم آخونده. چرا حق وقوع الاشتراکه؟ لمن الاخلال اولا. اولا من قبول ندارم که اخلال به تفهم شده. چرا؟ لامکان الاتکال علی قرائن الواضحه، به خاطر اینکه امکان داره که کسی که میاد این الفاظ رو استعمال میکنه یه قرائنی بیاره که برای شما مخفی نماند. امکان دارد تکیه کنه به قرائن واضحه که خفایی برای متکلم به وجود نیاره. و من اکونهی مخلن بالحکمه، این که تو گفتی که اخلال به حکمت وضع هست که تفهمه، من قبول ندارم. من می کنم که این اشتراک مخل به حکمت وضع باشد. حکمت چی بود؟ تفهم. ثانیه، این دلیل من ثانیه، لتعلق القرض بالاجمال احیانا. اصلا بعض مواقع لافظ لفظ و متکلم میخواد مجمل بده. مگه نمیگید الکنایه تو ابلغ من التصریح؟ در کنایه میگید به کنایه گفت. آقا کنایه بهتر از تصریح. گاهی وقت اجمال مقصود متکلمه، نمیخواد. شما در متشابهات مگه اجمال نیست؟ خود قرآن میگه ما متشابه داریم. لتعلق الغرض بالاجمال احیانا، اجمال گویی که اشکال نداره که. کما ان استعمال المشترک فی القرآن لیس به ما. بله.
لتعلق دلیل بر چیه؟
برای همین که مخل به حکمت نیست. شما گفتی حکمت تفهمه، من میخوام بگم نخه، همشم تفهم نیست. گاهی وقتا میخواد خدا یه پرده بکشه روی این مطلب که مخاطب زیاد متوجه نشه. کی متوجه بشه؟ وقتی امام زمان علیه السلام ظهور میکنه. تمام آیاتی که در شأن امیرالمومنین و اهل بیته یک اجمالی درش، یه پرده روش کشیده شده. اگه نمیکرد قرآنم تحریف میکرد، قرآنم تحریف میکرد. اجمال گاهی اصلا مورد نظر لافظ هست. کما ان استعمال المشترک فی القرآن لیس محال. این که من بهتون میگم محال نیست و هیچ اشکالی نداره، اجمال هم باشه طور نیست، این شاهدش اینه که شما مشترک در قرآن اومده و محال هم نیست. کما توهم لعدل لزوم تطویل بلا طائل. کما توهم تشبیه معکوسه، یعنی کما این که توهم شده که این مشکل داره، مشکل داره، تشبیه معکوسه که نخیر، ما قبول نداریم این حرف رو، قبول نداریم. دلیل هم آوردن، گفتن دلیل متوهم. دلیل متوهم چیه؟ لعدل لزوم تطویل بلا طائله. گفته که لازم میاد اگر شما بخواید مشترک باشه، لازم میاد اطاله کلام بدی و حال اون که هیچ دائیه برای این اطاله وجود نداره، حتی مع الاتکال علل قرائن. یعنی حتی اگر اتکال به قرائنم بکنی، کلامت بی خودی طولانی کردی. خب تو بیا حائضا یه لفظ برش بذار، طاهرم یه لفظ بذار، چشمه رو یه لفظ بذار، طلانم یه لفظ بذار، که اطاله کلام با قرائن ندی. این چه کاریه که اطاله کلام میدی با قرائن؟ البته اینا جواب دادن، دیگران گفتن الفاظ ما محدوده و ما مجبوریم معانی رو بیشتر برش لحاظ کنیم. اینا جواب دادن، اینجا نمیگم. خیلی خوب، من بله، این متوهم چطور اومده گفته که نخ مشکل داره و محال اشتراک؟ گفته به خاطر این که لازم میاد تطویل بدون دائی، در صورتی که بخوای اتکال و تکیه بدی بر قرائن و اجمال در مقال، لولا اتکال علیها. یعنی یا باید قرائن بیاری، کلام طولانی میشه، یا باید قرائن نیاری، مجمل بگی که اینم مجمله. خود اجماع نقص کلامه. گفته که اطاله کلام پیش میاد با اتکال به قرائن، بل اجمال یعنی لعدل لزوم الاجماع. این اجمال رو عطف به تطبیق کنید. متوهم گفته یا اطاله کلام با قرائن پیش میاد یا لازم میاد اجمال در مقال اگه قرائن نیاری.
دلیل توهمه
دلیل آقا این متوهم اینه که اگه قرینه بیاری اطاله کلامی، اگه نیاری اجماله. و کلاهما غیر لائق به کلامه تعالی، هر دوی اینا سزاوار کلام حق تعالی نیست، ولذا من استعمال مشترک رو در قرآن قبول ندارم. کما لا یخفا. حالا ایشون رد میکنه میگه وذالک، این که محال نیست و ما گفتیم وقوع اشتراک هست، دلیلمون اینه. و صلی الله علیه و آله.
این نقل
یعنی نقل لغت ان وضع مشترک، یعنی در کتاب لغت به کربا نقل شده که واضح بند کرده لغت رو برای کربا.
مشترک معنی
یعنی نقل اهل لغت